صفحه 79. آدم وقتی مجبور باشه شکلکی رو به صورت بگذاره که نه دیگران از اون میخندن و نه خود آدم لذتی میبره، پیداست که رفع تکلیف میکنه. زنگ رو گفتم زدند و بچه ها سر کلاس. دو تا از کلاس ها بی معلم بود. کلاس چهارم که معلمش لای گچ توی بیمارستان بود و معلمی هم که به جاش برامون فرستاده بودن هنوز نتونسته بود برنامهش رو با ساعتهای خالی ما جور کنه. و کلاس سوم که معلم ترکیش یک ماهی بود از ترس فرمانداری نظامی مخفی شده بود و کسی دیگه رو جای خودش میفرستاد، اون روز نیومده بود. یکی از ششمی ها رو فرستادم سر کلاس سوم که براشون دیکته بگه و خودم هم رفتم سر کلاس چهارم. مدیر هم که باشی باز باید تمرین کنی که مبادا فوتوفن معلمی از یادت بره. مشقهاشون رو دیدم و داشتم قرائت فارسی میگفتم که فراش اومد و خبر آورد که خانومی توی دفتر منتظرمه. خیال کردم لابد باز همون زنکه بیکاری که هفته یک بار به هوای سرکشی به وضع درس و مشق بچهش سری به مدرسه میزنه. زن سفید روی بود با چشمهای درشت محزون و موی بور و صورت گرد و قدی کوتاه. 25 ساله هم نمی نمود. اما بچهش کلاس سوم بود. روز اول که دیدمش دستمال آبی نازکی سر کرده بود و پیراهن نارنجی به تن داشت و تند بزک کرده بود. از زیارت من خیلی خوشحال شد و از مراتب فضل و ادبم خبر داشت. اما هنوز دستگیرش نشده بود که مدیرهای مدرسه اگه اخته نباشن اقلن بی حال و حوصله‌اند. خیلی ساده اومده بود تا با دوتا مرد حرفی زده باشه. اونطور که ناظم خبر میداد یک سالی بود که طلاق گرفته بود و روی هم رفته آمد و رفتنش به مدرسه باعث درد سر بود. وسط بیابون و مدرسه پر از معلم‌های عذب و بی‌دست و پا و یک زن زیبا ناچار جور در نمی اومد. این بود که دفعات بعد دست به سرش می کردن. اما اون از رو نمی رفت. سراغ ناظم و اتاق دفتر رو می گرفت و صبر می کرد تا زنگ رو بزنن و معلم‌ها جمع بشن و لابد حرفی و سخنی و خنده‌ای و بعد از معلم کلاس سوم سراغ کارو بچه‌اش رو می‌گرفت و زنگ بعد رو که می‌زدن خداحافظی می‌کرد و می‌رفت. آزاری نداشت، اما من همش در این فکر بودم که چه درمونده باید باشه که به معلم مدرسه هم قانعه و چقدر باید زندگیش از وجود مرد خالی باشه که اینطور طالب استنشاق هوایی بشه که آدم‌های بی‌دست و پایی مثل معلم‌ها در اون نفس می‌کشن. و همین درموندگیش بیشتر کلافم میکرد. با چشمهایش نفس معلمها رو میبرید. دیده بودم. درست مثل این که مال من رو میخورد. گذشته از این که نمیخواستم با این تنپروری بچگانه و بی این که دلهوره یا مرارتی به خودش راه بده بی هیچه اقتدارم دست رازی کنه، اصلا نمیخواستم مدرسه از این نظر هم جای پرورش شخصیت معلمها باشه. و لابد باز همون زنه بود. و اومده بود و من تا از پلکان پایین برم در ذهنم جملات زنندهی ردیف می کردم تا پایش رو از مدرسه ببره که در را باز کردم و سلام. عجب، اون نبود. دخترکی 21 ساله‌ای بود که دهان گشاد و موهای زبرش رو به زحمت عقب سرش گلوله کرده بود و به فهمی نفهمی دستی توی صورتش برده بود. روی هم رفته زشت نبود، اما داد می زد که معلمه. گفتم که مدیر مدرسه‌ام و حکمش رو داد دستم که دانشسرا دیده بود و تازه استخدام شده بود. برای من معلم فرستاده بودم. خواستم بگویم مگر رئیس فرهنگ نمیدونه که اینجا بیش از حد مردون است. ولی دیدم لزومی نداره و فکر کردم این هم خودش تنوعیه. به هر صورت زنی بود و میتوانست محیط خشن مدرسه را که به طرز ناشیانه پسرانه بود لطافتی بده و خوش آمد گفتم و چای آوردن که نخورد. و چون دیگه حرفی نداشتم بردمش کلاس های سوم و چهارم رو نشونش دادم که هر کدوم رو که مایل هست قبول کنه و صحبتش 18 ساعت درد که در انتظار او بود و برگشتیم به دفتر. پرسید آیا غیر از اون هم معلم زنی داریم؟ گفتم متاسفانه راه مدرسه ما برای پاشنه کفش خانم ها ساخته نشده. که خندید و احساس کردم زورکی میخنده. بعد کمی این دست و اون دست کرد و عاقبت آخه من شنیده بودم شما با معلماتون خیلی خوب تا می کنید. صدای جذابی داشت. فکر کردم حیفه که این صدا رو پای تخت سیاه خراب کنه. گفتم اما نه اینقدر که مدرسه تعطیل بشه خانم. و لابد به عرضتون رسیدی که همکارای شما خودشون نشستند و تصمیم گرفتن که 18 ساعت درس بدن. بنده هیچ کارم. اختیار داریم. و نفهمیدم ما این اختیار داریم چی میخواست بگه. اما پیدا بود که بحث سر ساعت درس نیست. آنان تصمیم گرفتم امتحانی بکنم. اینو هم اطلاع داشته باشیم که فقط 2 تا از معلم‌های ما متأهلن. قرمز شد. و برای اینکه کار دیگه نکرده باشه برخواست و حکمش رو از روی میز برداشت. پا به پا میشد که دیدم باید به دادش برسم. ساعت رو ازش پرسیدم. وقت زنگ بود. فراش رو صدا کردم که زنگ رو بزنه و بعد به اون گفتم بهتره مشورت دیگری هم با رئیس فرهنگ بکنه. و ما به هر صورت خوشحال خواهیم شد که افتخار همکاری با خانومی مثل ایشان را داشته باشیم. و خدا حافظ شما. از در دفتر که بیرون رفت صدای زنگ برخاست و معلم ها که انگار موشون رو آتیش زدن به عجله رسیدن و هر کدوم از پشت سر اونقدر اونو پاییدن تا از در بزرگ آهنی مدرسه بیرون رفت. صفحه 83-13. فردا صبح معلوم شد که ناظم دنبال کار مادرش بوده که قرار بود بستری بشه تا جای سرطان گرفته رو یک دور برق بگذارن. از همون اوایل براش دست و پایی کرده بودم و از یکی 2 تا از هم دوره هام که طب خونده بودن خواسته بودم به کارش برسن. و حالا که تخت خالی در بیمارستان براش معین کرده بودن وحشتش گرفته بود و حاضر نبود بره بیمارستان. و ناظم میخواست رسما دخالت کنم و با هم برویم خانهشان و با زبان چرب و نرمی که به قول ناظم داشتم مادرش رو راضی کنم. و از این حرفا چاره نبود. و چشمهای ناظم پیدا بود که شب پیش نخوابیده. با این وضع کار مدرسه لنگ می شد. مدرسه را به معلم ها سپردیم و راه افتادیم. اتوبوس ها و تاکسی ها و پس کوچه ها و عاقبت خونه اونها که اتاقی بود در حیاتی اجاره نشینی به اندازه یک کف دست. پهنای حوضش یک قدم بود. و مادر با چشمهای گود نشسته و انگار زغال به صورت مالیده سیاه نبود، اما رنگش چنان تیره بود که وحشت هم گرفت. اصلاً صورت نبود. زخم بزرگ سیاه شده بود که انگار از جای چشم‌ها و دهان سرباز کرده بود. حرف‌ها و سخن‌ها و تعریف‌ها از پسرش و اول جوانی و بار مسئولیت و بیمارستان‌ها که دیگه مثل سابق نیستند و از این دروغ و دونگ‌ها. و چادرش رو روی چارقد سرش انداختیم و یا علی. باز تاکسی و اتوبوس و بعد بیمارستان و تا ظهر از این اتاق به اون اتاق و تخت‌ها رو معاینه کردیم و نم دیوار رو که کمتر باشه و ملافه تمیزتر تا اون رو خوابوندیم و باز تا 2-3 تا از شاگردهای قدیمی و متلک‌ها و سفارش‌ها یکی بعد از ظهر خلاص شدیم. فردا که به مدرسه اومدم ناظم سر حال بود و پیدا بود که از شر چیزی خلاص شده و خبر داد که معلم کلاس 3 رو گرفتن. یک ماه و خورده‌ای میشد که مخفی بود و ما ورقه انجام کارش رو به جانشین غیر رسمیش داده بودیم و حقوقش لنگ نشده بود و تا خبر رسمی بشه و در روزنامه بیاد و قضیه به اداره فرهنگ و لیست حقوق بکشه باز هم میدادیم. اما خبر که رسمی میشد جانشین واجد شرایط هم نمیتونست بفرسته و باید طبق مقررات رفتار میکردیم و بعدیش هم همین بود. از اینها گذشته من همش در این فکر بودم که با اون پاهای باریک و اون هیکل لرزون چطور از زیر کند و زنجیرهای اون سیاه چال سالم خواهد جست. آخه چرا با اون حرف نزدی؟ چرا حالیش نکردی که بیفایده است؟ اما آیا من تقصیر داشتم؟ حتی یک بار هم سر رام قرار نگرفته تا احوالش رو بپرسم. اصلا از من رم میکرد. من که برای همشون حتی برای فراش ها کار را می انداختم برام چه فرقی می کرد؟ و باز همینطور 2-3 روز احساس مسئولیت و ناراحتی تا تصمیم گرفتم برم ملاقاتش و بعد احساس این که مدرسه خلوت شده و کلاس ها اغلب اوقات بیکارن. جانشین معلم کلاس 4 هنوز سر و صورتی به کارش نداده بود و حالا یک کلاس دیگه هم بی معلم می شد و از اول سال تا اون وقت اون معلم یدکی رو هم طلبکار بودیم که قرار بود بیاد و جای ساعتی رو که به دیگران ارفاق کرده بود پر کنه. این بود که باز افتادم دنبال رئیس فرهنگ معلوم شد اون دخترک ترسیده و نرسیده متلک پیچش کردن. رئیس فرهنگ اینطور میگفت و ترجیح داده بود همونجا زیر نظر خودش دفترداری کنه و بعد قول و قرار و فردا و پس فردا و عاقبت 4 روز دوندگی تا 2 معلم گرفتن. یکی جوونک رشتی و سفید رو و مؤدب با موهای زبر و پرپشت که گذاشتمش کلاس 4 و دیگری باز یکی از اون آقا پسرهای بریانتن زده که هر روز کراوات عوض میکرد با نقش ها و طرح‌های عجیب و غریب. اون یکی فقط همون یک کراوات رو داشت با زردی و چرک گرفتهش و لنگر بزرگ میونش و هر روز میبست، اما این یکی انگار سر گنج قارون نشسته بود یا خرازی داشت. هر روز یک کراوات و چه طرح‌هایی. یه نخل بلند که زیر گره ختم میشد و پایینش دریا که توی سینه یارو می ریخت. یا یک دل خونین در وسط و بالای اون یه خط حامل و چند تا نوت رویش. و از در اتاق تو نیومده بود، بوی اتکلنش فضا رو پر می کرد. عجب فرهنگ رو با این قرتی ها هم باشته بودن. بادا باد. او رو هم گذاشیم سر کلاس 3. کاسه از داختر که می شد. و مدرسه که باز سر سامونه گرفت باز نشستم سر کارهای خودم. اواخر بهمن یک روز ناظم اومد اتاقم که بودجه مدرسه رو زنده کرده. گفتم مبارکه، چقدر گرفتی؟ هنوز هیچی آقا، قرار فردا صبح بیان اینجا. اینجا آقا و همینجا قالشو بکنن. و فردا اصلا مدرسه نرفتم. حتما میخواست من هم باشم و در بدبستون ماهی 15 قران حق نظافت هر اتاق نظارت کنم و از مدیریتم مالیه بگذارم تا تنخواگردان مدرسه و حق آب و دیگه پولهای عقب افتاده وصول بشه. فردا 3 نفری اومده بودن مدرسه. حسابدار فرهنگ با عمل اکرش. نهار هم به خرج نازم خورده بودن و گله کرده بودن که چرا فلانی نیست و دفتر دستک ها و سند خرج ها و حساب بازی هاشونو کرده بودن که من سر به هوا پای هر کدومشون خط کج و کلی به عنوان امضا گذاشتم و قرار دیگری برای یک سوره حسابی گذاشته بودند و رفته بودند. و ناظم با زبان بی زبانی حالیم کرد که این بار حتما باید باشم. با اونطور که می گفت جای شکرش باقی بود که مراعات منو کرده بودند و حق بوقی نخواسته بودند و همون به یک سور قناعت کرده بودند و خلاصه اینکه 300 خورده پول در گروه حضور مدیر مدرسه بود در سوری. اولین بار بود که چنین اهمیتی پیدا می کردم. این هم یک مزیت دیگر مدیری مدرسه بود. و راستی کم کم داشتم زبان دل مدیرها رو درک می کردم. 300 تومان از بودجه دولت بسته به این بود که به فلان مجلس بروی یا نروی. 300 تومانی که برای هر قلم 2 تومانیش دست کم 12 قران کاغذ و مرکب و صورت حساب و دفتر مصرف شده بود. آدم فقط وقتی در چنین موقعیت‌های قرار گرفت می‌فهمه که یک اداره یعنی چه یا یک وزارت خونه. تا 3 روز دیگه که موعد سور بود اصلا یادم نیست چه کردم. مدرسه رفتم یا نرفتم و اگر رفتم چه کردم. اما همه‌اش در این فکر بودم که بروم یا نروم. بروم یا نروم. آخر می‌روی یا نه؟ می‌بینی احمق؟ اینها رو میگن قدم اول. همیشه همین وضع و از همین قراره. موقعیتی ایجاد میکنن درست شبیه به اون چه که تو در اون گیری. برات شخصیت و اهمیتی میتراشن. عینه بادکنک بادت میکنن و میبندن به شاخه عقاقیا که گله به گله تیغ داره. موقعیتی که برات ساختن نمیگذره بفهمی چه خبره. عینه مثل حالا. ناظم مدرسه کلافه است. البته از دست مدیری مثل تو حق هم داره. نمیخواد لای این چرخا خوردش کنن. همیشه هم که نمیخواد ناظم بمونه. آخه ترفیع، حق مقامی، مدیریتی و بالاتر و بالاتر. و حالا تو براش او رو اطفار در میاری؟ بدتر از همین که مادرش روی دستش مونده، خرج داره. با ماهی 150 تومان که نمیشه انعام پرستارهای بیمارستان رو داد. ناظم دیگری هم که سراغ نداری. داری؟ اگر هم داشتی مگه سلمان بود یا ابوذر؟ اصلا خیال میکنی اگر سلمان و ابوذر رو هم جای این چلفته‌های بی سر و زبون میذاشتن فرقی هم میکرد؟ گذشت اون دوره‌ها که از بیت المال به چراغ خونه‌شون مددی نمیدادن. خودت هم که نمیتونی بیش از این لنه باشی یا کار نازمو بکنی. یا ول کن و برو یا قدم اول رو بردار. سور بده بعد هم بخور. بده و بسون. بعد هم قدم دوم و بعد چهاردهم و آها حالا دیگه یه مدیر کلی و میونه گود. درست یک جیره خور صندوق دولت. موقع شناس، به نرخ روز نان خور، چرب زبون و درست همچون کنه چسبیده به مقررات، به بازنشستگی، به حق تعهد، به خارج از مرکز و حق سفره. وح که داشتم خفه می شدم. یک بار دیگه استفانامم رو تو جیبم گذاشتم و بی این که صدایش رو در بیارم روی سور هم نرفتم. بعد دیدم اینطور که نمیشه. گفتم برو قضایی رو برای رئیس فرهنگ بگو و رفتم. رفتم توی اتاقش، باز همون میز تحریر بود، عین خونه تازه عروس ها و همون زیر سیگاری براق خالی. اما این بار به دم و دود مدیرها عادت کرده بود و سلام و احوال پرسی و نشستم. اما چی بگم؟ بگم چون نمیخواستم در خوردن سور شرکت کنم استعفا میدم؟ خنددار نبود؟ یا مسئله را اساسی تر کنم؟ اون وقت آیا با خودش بر نمیخورد؟ دیدم هیچ چیزی ندارم که بگم و از این گذشته خفت‌آور نبود که به خاطر 300 تومان جا بزنم و استعفا بدم. پس چی شد اون داستان خطر و کام شیر و از این عواطیل؟ نه باش، بازم باش. وقتی قرار سر و گردنت بشکنه، اگه مثل معلم کلاس چهارم زیر ماشین بری، آبرومندتر تا زیر گاری کود کشی. و بعد به این فکرها خندیدم و خداحافظ شما. فقط اومده بودم و سلامی عرض کنم و از این دروغ ها و استفانامه را توی جوی آب انداختم. اما نازین، یک هفته تمام مثل سگ بود. عصبانی، پر سر و صدا و شارت و شورت. از نو ترکه ها و دست های باد کرده اول صبح مگه جرأت داشتم دخالتی بکنم؟ حتی نرفتم احوال مادرش رو بپرسم. یک هفته تمام هر کدوممون در مدرسه حکومت مستقله بودیم. من یواشکی می رفتم و در اتاقم رو برون می بستم و سوراخ‌های گوشم رو می گرفتم تا از جلز و ولز بچه ها بخوابه. و از این سر تا اون سر کف اتاق رو می کوبیدم. چه عذابی. اصلا چرا؟ چرا می رفتی؟ خودم هم نمی دونستم. فکرش رو که می کردم می دیدم در هر خراب شده ای از گوشه های زندگی که افتاده باشی کم کم چنان در ابتذال فرو می روی و چنان عادتت می شی که حتی نمی خواهی داد بزنی. حتما اون جوونک ترکیه هم، معلم کلاس سوم هم رو می گم، حتما اون هم به زجر و شکنجه زندان به همین سادگی عادت کرده بود. خبرش رو داشتم که چه بلاها به سرش می آوردن. 10 روز تمام قلب من و بچه ها با هم و به یک اندازه از ترس و وحشت تپید تا عاقبت پولها وصول شد. منتها به جای 300 خوردهی فقط 150 تومان. علت هم این بود که در تنظیم صورت حسابا اشتباهاتی رخ داده بود که ناچار اصلاحش کرده بودن. صفحه 90-14. غیر از اون زن که هفته یک بار سری به مدرسه می زد، از اولیای اطفال 2-3 نفر دیگر هم بودن که مرتب می اومدن. یکی همون پاسبانی که با کمربند پاهای پسرش رو بست و فلک کرد که گاه گداری می آمد و درق و درو پاشنهاش رو جفت می کرد و هرچه اصرار می کردیم دستش رو پایی نمی آورد، چه رسه به این که بشینه. یکی هم کارمند پست و تلگرافی بود که 10 روزی یک بار می اومد و پدر همون بچه شیطونی بود که دستش رو از زیر چوب نازم به مهارت در می برد. نیم ساعتی می شست و درد دل می کردیم یا سیاست حرف می زدیم و از حقوق رتبه 5 اداری اونو از 3 تا فرزندش و زنش که سال 1 ماه اختلال مشاعر پیدا می کرد و ماهی 140 تومان اجاره خونهی که می داد. و یک استاد نجار که پسرش کلاس اول بود و خودش سواد داشت و به اون می بالید و کار آمد می نمود و با دستهای بزرگ و مچهای باریکش 2 دستی دست منو می فشرد و همینجوری ارادت من شده بود و هی خواهش می کرد کاری به اون رجوع کنم تا مراتب ارادتش رو عملا ثابت کنه. حدس می زدم لابد در مدرسهی که می رفته بهش خوش گذشته و ناچار خیال میکنه هر علی آبادی شهریه. یک مغنی هم بود، درش استخوان و بلند قد، که بچهش کلاس سوم بود و هفته یک بار می آمد و همون توی حیات 10-15 دقیقی با فراش ها اختلاط می کرد و بی سر و صدا می رفت. نه کاری داشت و نه چیزی ازمون می خواست و نه حرفی و نه سخنی. بار اول که به مدرسه اومده بود نمی دونم چرا رفته بود سر دیوار به اون بلندی مدرسه و داشت هوار هوار می کرد که من از راه رسیدم. همون روزهایی بود که مدرسه داشت از نان گدایی نونوار می شد. از دور خیال کردم مأمور اداره برق که اومده تیر نصب کنه. اما داد و هوارش که به گوشم رسید تند کردم و خودم رو رسوندم. بچه ها از کلاس ها ریخته بودن بیرون و ناظم با دو تا از معلم ها داشتن تقلا می کردن که خودشون رو به لبه دیوار برسونن و پای اونو بگیرن و بکشن پایین. لابد خیال می کردن نباید گذاشت کسی به این آسونی از حصار فرهنگ بالا بره. و من همش در این فکر بودم که چطور سر دیوار به اون بلندی رفته. اما بعد که فهمیدم مغنیز دیدم تعجبی نداره. تعجب بیشتر در این بود که چنان قد قواره‌ای رو چطور توی کوریچه ها و قنات ها می تپوند. هیکلی که اون داشت فقط به درد بالا رفتن از دیوارها می خورد. محصل داد و فریادش این بود که چرا اسم پسر اونو برای گرفتن کفش و لباس و انجمن ندادیم و از این حرف ها. وقتی رسیدم نگاهی به اون انداختم و بعد تشری به ناظم و معلم ها زدم که ولش کردن و بچه ها رفتن سر کلاس ها و بعد به این که نگاهی به او بکنم گفتم خسته نباشی اوستا و همونطور که به طرف دفتر می رفتم رو به ناظم و معلم ها افزودم لابد جواب درست حسابی به این منده خدا ندادید که رفته سر دیوار. آدم وقتی با مدرسه کار داره میره توی دفتر. پشت سرم گروب صدای اومد و از در دفتر که رفتن تو اون و ناظم با هم وارد شدن. به جای اون هیکل رشید سر دیوار مردی بود خمیده و طول قدش در سه جا انحنا داشت. پیدا بود که هنوز در عمرش با مدیر یک مدرسه طرف صحبت نبوده. گفتم نشست و احساس کردم روی صندلی مچاله شد و به جای اینکه حرفی بزنه یا جوابی بده یک مرتبه بیگری افتاد. عجب! بلند و بلند و های و های. هرگز گمان نمی کردم از چنان قد و قواره‌ای صدای گریه در بیاد. دست پایم رو گم کردم. حالا چی کارش بکنم؟ اصلا چی کارش کردم که گریهش گرفت؟ دلداریش بدم؟ به چی؟ برای چی؟ این بود که از اتاق اومدم بیرون و فراش جدید رو صدا زدم که آب براش ببره و حالش که جا اومد بیاردش پهلوی من. اما دیگه خبری از اون نشد که نشد، نه اون روز و نه هیچ روز دیگه. هفته یک بار هم که سری به مدرسه می زد همون توی حیات یا ایوون 10-15 دقیقی با فراش ها اختلاط می کرد و می رفت. اون روز چند دقیقی بعد از شیشه اتاق خودم دیدمش که دومش رو لای پایش گذاشته بود و از در مدرسه بیرون می رفت و فراش جدید که اومد گفت بله. می گفته از پسرش 5 تومن خواستن تا اسمش رو برای کفش لباس به انجمن بدن. پیدا بود که باز توی کوک ناظم رفته. مرخصش کردم و ناظم رو خواستم. معلوم شد می خواسته ناظم رو بزنه. همین جوری و بی مقدمه. و ناظم هم معلم ها و بچه ها رو به کمک خواسته و یارو از ترس پریده سر دیوار. و اواخر بهمن بود که یک روز برفی با یکی دیگه از اولیای اطفال آشنا شدم. فراش ها و ناظم یکی پس از دیگری گارف و گرف از پله ها اومدن بالا و خبر دادن. پیدا بود که بوی یه چیزی رو شنیدن. یارو مرد بسیار کوتاهی بود. فرنگی معاب و بزک کرده و اتو کشیده که ننشسته از تحصیلات خودش و از سفرهای فرنگش حرف زد. با زلم زیمبوهایی که به مچ دستش و انگشتاش بسته بود می شد یه دکون زرگری باز کرد. اما پالتش از کت من هم کوتاه‌تر بود. می خواست پسرش رو اون وقت سال از مدرسه دیگهی به اونجا بیاره. پسرش از اون بچه هایی بود که شیر و مربای صبحونه‌شون رو به قربون صدقه توی حلقشون می تپونن. با رنگ زرد و چشم‌های بی‌حال. کلاس دوم بود. و سلس اول 2 تجریدی داشت. از همون 3.5 درسی که کلاس دومی ها میخونن. میگفت در باغ ییلاقیش که نزدیک مدرسه است باغبونی دارن که پسر شاگرد ماست و درس خونه و پیداست که بچه ها از زیر سایه آقای مدیر خوب پیشرفت میکنن و با مدارس دیگه مثقالی 7 سنار فرق داره و از این پیزورها. و حالا به خاطر همین بچه توی این برف و سرما اومدن ساکن باقی لاغی شدن. فکر کردن که سر اهالی محترم محل باز شده و بعد حالیش کردن که احتیاج به این تعارف ها نیست و مدرسه افتخار داره که بیشتر با بچه باغبون ها و میراب ها سر کار داره، که احساس کردم ناراحت شد و بلند شدم ناظم رو صدا زدم و دست اون و بچهش رو توی دست ناظم گذاشتم و خدا حافظ شما. و نیم ساعت بعد ناظم برگشت که یارو خونه شهرش رو به یک دبیرستان اجاره داده به ماهی 3200 تومان و التماس دعا داشته یک معلم سرخونه میخواسته و حتی بعدش نمی اومده که خود مدیر مدرسه زحمت بچهش رو تقبل کنه و از این گندگوزی ها. به مقداری از این خبرها به نقل قول از فراش جدیدمون. احساس کردم که ناظم دهانش آب افتاده. براش گفتم که لابد اطمینان خاطری برای میخواد که بچهش قبول بشه و حالیش کردم که خودش بره بهتره و فقط کاری کنه که نه صدای معلم ها در بیاد و نه آخر سال برای معدل 10 احتیاجی به من بمیرم و تو بمیری پیدا کنه. و همون روز عصر ناظم رفته بود و قرار و مدار برای هر روز عصر 1 ساعت درس به ماهی 150 تومان. دیگه مسلم بود که هیچ روز عصر مدرسه تعطیل نخواهد شد. دیگه دنیا به کام ناظم بود. درست به اندازه حقوق دولتیش اضافه کار می‌گرفت. اون هم فقط از یه مشتری. هر روز صبح چشمانش چنان برقی می‌زد که گمان می‌کنم هنوز عکس همه تجمل‌ها و زر و زیورهای خونه اون یارو رو می‌شد در اون دید. حال مادرش هم بهتر بود و از بیمارستان مرخصش کرده بودن و به فکر زن گرفتن هم افتاده بود و می گفت مادرش از بیمارستان در نیومده راه افتاده این در اون در دنبال دختر می گرده و اصلا مثل این که فکرش به خاطر افتاده باشه هر روز نقشه تازهی می کشید برای خودش یا برای مدرسه یا حتی برای من. یک روز اومد که چرا ما خودمون انجمن خانه و مدرسه نداشته باشیم. نشسته بود و حسابش رو کرده بود. دیده بود 50-60 نفری از اولیای اطفال دستشون به دهنشون میرسه. و از اون که به پسرش درس خصوصی میداد هم قولهای صریحی گرفته بود. حالیش کردم که مواظب حرف و سخن اداریه ها و حسادت های همکاراش باشه. و هر کار دلش میخواد بکنه. کاغذ دعوت رو داد براش نوشتم. با آب و تاب تمام و پیزورهای فراوون و الغا. و خودش برد اداره فرهنگ داد ماشین کردن. و به وسیله خود بچه ها فرستاد و جلسه با حضور 20 و چند نفری از اولیای اطفال رسمی شد. از 70 نفر دعوت کرده بود و خیلی کلافه بود که چرا ما ملت انقدر مهمل و بیفکریم و من حالیش کردم که لابد دعوتنامه بوی اخاذی می داده. خوبیش این بود که پاسبانی کشی که پاسگاه هم اومده بود و دم در برای همه پاشنهاشو به هم می کفت و دستش رو بالا می برد. و معلم ها گوش تا گوش نشسته بودن و قلم به حرف می زدن و مجلس ابهتی داشت و ناظم چای و شیرینی تهیه کرده بود و چراغ زنبوری کرایه کرده بود و باران هم گذاشت پشتش و سالن هم برای اولین بار در عمرش به نوایی رسید. سر و صدایی و جمعیتی و بروبیایی. یک سرهنگ بود که رئیسش کردیم و اون زن رو که هفته یک بار به مدرسه سر می زد نایب رئیس. و لابد جناب سرهنگ قند توی دلش آب میکرد. یه پیرزن هم بود که به اصرار جناب سرهنگ صندوق دار شد. و ناظم هم منشی انجمن و یکی دو تای دیگه هم اعضای علل بدل و صاحب مقام های دیگه. وقتی فقط یک مدیر مدرسه باشی و کنار گود بشینی و مقام پخش کنی عالمی داره. با چه دست دلبازی و همه خوشحال و خندان. خودم رو اصلا کنار نگه داشتم. همون مدیریت برای 7 پشتم باقی بود.